صفحه 369. مدت توقف آقا محمد خان به قول مورخینی که میگویند وی با 14 نفر از شیراز به سوی تهران به راه افتاد، در شهر تهران 2 روز بود و بعد از آن به سوی ورامین رفت تا اینکه به سران طائفه خود که از استراباد آمده بودند و در ورامین انتظارش را می‌کشیدند بپیوندد. این دست از مورخین نوشتند که آقا محمد خان قاجار در راه بین شیراز و تهران 3 بار به حاملین مالیات که به سوی شیراز می‌رفتند برخورد کرد و هر 3 مرتبه مالیات را به تصرف درآورد. این دست از مورخین نوشتند بعد از اینکه خواجه قاجار وارد تهران شد، خبر ورودش به مازندران و استراباد رسید و در آن 2 ولایت مردم جشن گرفتند و شادی کردند، زیرا می دانستند که خواجه قاجار به زودی عازم مازندران و استراباد خواهد شد و دست ستم حکام زندیه را از سر مردم کوتاه خواهد کرد. آقا محمد خان قاجار همچنان به گفته این مورخین بعد از ورود به تهران گفت: 4 فصل تهران منظم نیست، ولی آب این شهر گوارا است و در محلی قرار گرفته که به استراباد نزدیک است و هم در کنار عراق یعنی ولایات مرکزی ایران می باشد و به همین جهت من تصمیم گرفتم که تهران را پایتخت خود کنم، اما در فصل تابستان نمی توان در این شهر سکونت کرد و باید به شمیران رفت و امر کرد که برای سکونت او 1 قصر در تجریش واقع در شمال تهران بسازند. تاریخ ورود آقا محمد خان قاجار به تهران بعد از خروج از شیراز در تواریخ متعدد گوناگون است و شگفت آن که در بعضی از تواریخ نوشتند که آقا محمد خان قاجار عید نوروز آن سال را در ساری واقع در مازندران جشن گرفت، در صورتی که گفتند وقتی وارد قریه عبدالعظیم شد 1 روز به عید نوروز مانده بود. معلوم است که ارزش یک چنین تاریخ که راجع به ردیف وقایع دچار یک چنین اشتباه شود چه می باشد و نمی توان به مندرجات یک چنین تواریخ اعتماد کرد. از نوشته های مورخین خارجی چنین مستفاد می شود که آقا محمد خان قاجار از ورامین به تهران رفته، نه اینکه از تهران به ورامین رفته باشد، و علتش هم این است که وقتی وارد قریه عبدالعظیم شد تنها بود و می دانست که اگر به تهران برود ممکن است که تقی‌خان زند وی را محبوس نماید یا به قتل برساند. اما بعد از اینکه در ورامین به سران طائفه خود ملحق گردید، راه تهران را پیش گرفت. دستگیر کردن تقی‌خان زند از طرف آقا محمد خان قاجار و چوب زدن او نباید درست باشد، مگر اینکه قائل شویم که خواجه قاجار با 1 ارتش وارد تهران گردید و این قابل قبول نیست. حکام محلی زندیه در محل حکومت خود نیرومند بودند و آقا محمد خان قاجار گرچه با سران طائفه خود از ورامین به تهران منتقل گردید، اما هنوز آنقدر زور نداشت که بتواند حاکم تهران را دستگیر کند و چوب بزند و بعد رهایش نماید و او راه شیراز را پیش بگیرد. آنچه مطابق عقل می باشد این است که تقی‌خان زند شاید بر اثر ورود آقا محمد خان به تهران از خبر مرگ کریم خان زند مطلع شد و یحتمل خبر مرگ شهریار زند مستقیم از شیراز به او رسید و لازم دانست که خود را به شیراز برساند تا اینکه از اوضاع آنجا مطلع شود، یا اینکه مقام خود را نزد جانشین شهریار زند تثبیت نماید، چون در گذشته وقتی یک پادشاه در شرق فوت می کرد حکامی که به وسیله او منصوب شده بودند معزول می گردیدند و عده دیگر مقامات خالی را اشغال می نمودند و هر حاکم میباید قبل از اینکه به حوزه مأموریت خود برود مبلغی به پادشاه بپردازد و دریافت آن وجه از طرف پادشاه چون دریافت رشوه نبود و جنبه پنهانی نداشت بلکه جزء سنت به شمار می آمد و شاه علنی از حاکم پول می گرفت و همه از مبلغ آن مستحضر می شدند. در کشور فرانسه نیز همین طور بود و مشاغل دیوانی خریداری می شد، با این تفاوت که در ایران بهای خرید مشاغل به نسبه ارزان بود و در کشور فرانسه خیلی گران. و در زمان سلطنت لویی 15 پادشاه فرانسه، دادستان پارلمان شغل خود را به مبلغ 1,000,000 لیره فرانسوی خریداری کرد و هر یک از 12 دادیار که وی بر آنها سمت ریاست داشت شغل خود را به بهای 300,000 لیره فرانسوی خریداری نمودند. توضیح: در کشور فرانسه یا پارلمان دادگستری بود و اعضای پارلمان را مستشار می‌خواندند و عنوان مستشاران دیوان کشور ما از فرانسه گرفته شده است. مترجم: همکنون که نزدیک 170 سال از انقلاب کبیر فرانسه می‌گذرد، بعضی از مشاغل رسمی در فرانسه خرید و فروش می‌شود، اما دیگر پول آن وارد صندوق رئیس دولت نمی‌گردد و یکی از مشاغل رسمی که همکنون در پاریس، پایتخت فرانسه و ولایات آن کشور خرید و فروش می‌گردد، شغل دارا بودن دفتر اسناد رسمی است. واتسون مورخ انگلیسی می نویسد که تقی‌خان زند از این جهت به شیراز رفت تا اینکه نسبت به ابوالفتح خان زند که بعد از کریم خان در شیراز پادشاه شد تقدیم خدمت نماید و از وی بخواهد که مقامش را تثبیت کند و هنگامی وارد شیراز گردید که زکی خان برادر کریم خان زند عده‌ای از عمرای زندیه را به قتل می رسانید. در هر حال بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار از ورامین منتقل به تهران گردید، عده‌ای دیگر از افراد طائفه اش به او ملحق گردیدند و چون حاکم تهران از آن شهر رفته بود، خواجه قاجار در عمل حاکم تهران گردید و مبادرت به وصول مالیات تهران کرد. زیرا برای هزینه احتیاج به پول داشته و به وسیله جارچیان در شهر تهران جار زد که حاضر است در ازای مالیات از مردم ظروف نقره یا ظروف مسین دریافت کند. همچنین به کت خدایان قرا و قصبات اطراف تهران اطلاع داد که به زارعین بگویند که می توانند مالیات خود را با ظروف مسین بپردازند. مردم حیرت می کردند که خواجه قاجار ظروف مسین مردم را می خواهد چه کند و به زودی متوجه شدند که آن مرد ظروف مسین را ذوب می نماید و سکه می زند و به مصرف خرید مایحتاج خود می رساند. تاریخ نشان نمی دهد که در تهران و قرا و قصبات مجاور آن مردم ظروف نقره داده باشند، ولی عده‌ای کثیر از اهالی که میباید مالیات بپردازند مالیات خود را با ظروف مسین پرداختند و خوشبخت بودند که پول نقد تادیه نمی کنند. اولین سکه که آقا محمد خان قاجار زد بر مصر و در تهران بود و در آن موقع هزینه صبحانه و نهار و شام خواجه تاجدار در شبانه روز از 10 پول یعنی 10 سکه مصر تجاوز نمی کرد. شایعه خست و لعامت آقا محمد خان قاجار از آن زمان مشهور کردید و به گوش همه رسید، زیرا آن مرد برای مصارف خصوصی خود در شبانه روز بیش از 10 پول خرج نمی کرد و اطرافیانش که مدت 16 سال او را ندیده از عاداتش اطلاع نداشتند، با شگفت و نفرت مشاهده کردند که پسر محمد حسن خان عشاق باش غذای خود را با ترازو می کشد. کسانی که می دیدند آقا محمد خان قاجار غذای خود را می کشد، چون نمی توانستند به فایده وزن کردن غذا پی ببرند، تصور می نمودند که آن مرد از فرط لئامت غذای خود را با ترازو می کشد که مبادا قدری بیشتر غذا تناول نماید. آقا محمد خان قاجار صرفه‌جویی را از مادرش فرا گرفت و رعایت صرفه‌جویی جزو فطرتش گردید و تا آخر عمر صرفه‌جویی می کرد، ولی لئیم نبود، اما دقت داشت که انضباط سست نشود و اطرافیانش وظایف خود را به انجام برسانند. دشمنانش گفتند که آقا محمد خان قاجار در شهر شوشی واقع در قفقازیه جان خود را فدای یک قاچ خربزه کرد، اما فکر نکردند برای پادشاهی مقتدر چون آقا محمد خان قاجار یک قاچ خربزه چه اهمیت دارد که برای آن نوکران خود را تهدید به قتل نماید و آنها هم از بیم جان وی را به قتل برسانند. ولی آقا محمد خان قاجار که می دانست که بعضی از افراد بدون انضباط هستند، اصرار داشت که خانه اش منظم باشد و نوکرانش سر خود نباشند و هرچه خواستند نکنند. می گویند خربوزه که سبب قتل آقا محمد خان قاجار شد، از اصفهان به شوشی حمل گردید و آقا محمد خان قاجار هنگام نهار یک قاچ از آن خربوزه را خورد و نوکرانش به تصور اینکه وی دیگر میلی به آن خربوزه ندارند بقیه را خوردند و هنگام صرف شام آقا محمد خان خربوزه طلب کرد و نوکرانش گفتند نیست و او تهدید نمود روز بعد کسانی که آن خربوزه را خورده اند به قتل خواهد رسانید. 3 نفر از نوکران شاه یا 2 نفر از آنها از بیم جان شبانه آقا محمد خان را کشتند و گریختند، ولی بعد دستگیر شدند و به دستور فتح‌علی شاه جانشین آقا محمد خان قاجار به قتل رسیدند. آقا محمد خان قاجار می دانست که اگر بخواهد کسب قدرت کند باید خود را به استراباد برساند، زیرا در استراباد همه می دانند که وی پسر ارشد محمد حسن خان عشاق باش می باشد، وگرچه خواجه است و مدت 16 سال از دیار آشنایان دور بوده، چون طایفه‌اش او را به سمت رئیس خود شناختند، اگر به استراباد برود، سایر طوائف آنجا نیز او را به سمت رئیس یا پادشاه خواهند پذیرفت و توقف خود را در تهران ادامه نداد و راه مازندران را پیش گرفت تا به استراباد برود. موضوع حمله حاکم زندیه به قزوین، صفحه 372. اندکی بعد از رفتن آقا محمد خان قاجار از تهران، علی مراد خان زند حاکم اصفهان و کاشان و تهران و قزوین شد. آن مرد خواهرزاده زکی خان زند بود که گفتیم برادر کریم خان شهریار زند، اما برادر امی او به شمار می آمد. بعد از مرگ شهریار زند، به طوری که گفته شد، ابوالفتح خان زند پسر کریم خان به کمک زکی خان زند در شیراز بر تخت سلطنت نشست، اما در عمل قدرت سلطنت در دست زکی خان بود و او عده‌ای از امرای زندیه را کشت که بتواند اموالشان را تصاحب کند و واتسون مورخ انگلیسی می نویسد اگر زکی خان زند امرای زندیه را کور می کرد نمی توانست اموالشان را ضبط نماید و آنها را به قتل می رسانید و اگر وارث زکور داشتند او را هم می کشت تا بتواند اموال بی صاحب را تصرف کند و در این حال امرای زندیه را بترساند و آنها بدانند که باید او امر زکی خان را بیچون و چرا به موقع اجرا بگذارند. علی مراد خان زند خواهرزاده زکی خان به توفیل قدرت دائیش فرمان فرمای منطقه ای شد که قبل آن تاریخ 4 یا 3 حاکم داشته، یکی حاکم اصفهان و دیگری حاکم کاشان و قم و سومی حاکم تهران و چهارمی حاکم قزوین، و علی مراد خان زند حاکم هر 4 منطقه گردید و زکی خان برای اداره امور آن مناطق به خواهرزاده‌اش اختیار تام داد. علی مراد خان اطلاع داشت که آقا محمد خان قاجار از شیراز گریخته و بعد از ورود به اصفهان شنید که وی از تهران رفته و این واقعه را بدون اهمیت دانست، چون او هم مثل دیگران می اندیشید که آقا محمد خان قاجار به مناسبت این که خواجه است نخواهد توانست جای پدرش محمد حسن خان را بگیرد یا مثل برادر کوچکش جهانسوز شاه نائل به قدرت گردد. بعد از اینکه کریم خان زند زندگی را بدرود گفت و خبر فوت او به ولایات ایران رسید، ذوالفقار خان از امرای بزرگ خمسه که حکومت قزوین را حق خود می دانست با یک قشون به راه افتاد و قزوین را اشغال کرد. قزوین به مناسبت اینکه درآمد زیاد از محل راهداری داشت، یکی از شهرهای پردرآمد ایران محسوب می گردید. تمام کاروانهایی که از مشرق یا مرکز ایران به سوی کشورهای مغرب یا آذربایجان و عثمانی می رفتند و همچنین تمام کاروانهایی که از کشورهای مغرب و عثمانی و آذربایجان عازم مرکز و مشرق ایران می شدند از قزوین عبور می نمودند و حاکم قزوین از تمام آنها عوارض راهداری دریافت می کرد. ذوالفقار خان علاوه بر اینکه حکومت قزوین را حق خود می دانست، پیش بینی می کرد که از عوارض راهداری آن شهر استفاده زیاد خواهد کرد. علی مراد خان در اصفهان از اشغال قزوین از طرف ذوالفقار خان از امرای بزرگ خمسه مستحضر شد و زکی خان زند کسب تکلیف کرد. زکی خان زند گفت چون قزوین جزو حوزه حکومت تو می باشد، تو خود باید برای استرداد آن از ذوالفقار خان اقدام کنی. علی مراد خان اظهار کرد برای استرداد قزوین باید بجنگم و جنگ احتیاج به پول و قشون دارد و دومی را بدون اولی نمیتوان به وجود آورد. زکی خان گفت من پول ندارم که برایت بفرستم و هر قدر که بتوانی از مالیات حوزه وسیع حکومت خود پیش بگیر و به مصرف بسیج قشون برسان و به جنگ برو. علی مراد خان در صدد برآمد که از مردم حوزه حکومت خود مالیات بگیرد. بعد از نادرشاه وضع گرفتن مالیات از مردم در ایران تعدیل شده بود و دیگر به محصلین مالیات دستور داده نمی شد که مالیات بیاورند یا سر را. علی مراد خان زند که برای هزینه بسیج قشون پول می خواست، عده‌ای را مأمور وصول مالیات کرد و به آنها سپرد که تمام یا قسمتی از مالیات سال بعد را از مردم بگیرند و هر کس که مالیات ندهد به چوبش ببندند و اگر باز مالیات نداد به قتلش برسانند. در کشور ایران طبقه‌ای که مالیات می‌داد زارع محسوب می‌شد و از سکنه شهرها مالیات دریافت نمی‌کردند، اما مالیات بر ارث از آنها گرفته می‌شد بدون اینکه یک قانون رسمی راجع به آن وجود داشته باشد. مالیات بر درآمد فقط از زارع و مالک دریافت می‌گردید و درآمد دیگران از مالیات معاف بود و فقط هنگامی که کسی فوت می‌کرد و ثروتی از او باقی می‌ماند، پادشاه وقت از ورث متوفا چیزی دریافت می‌کرد و فقط در یک موقع نمی‌توانست که از ورث چیزی دریافت کند و آن اینکه ما یملک متوفا موقوفه باشد. به همین جهت بعضی از ثروتمندان قبل از مرگ ما یملک خود را که در ایران املاک مزروعی یا مستقلات بود وقف فرزندان می کردند و آنها و فرزندانشان نمی توانستند آن املاک و مستقلات را بفروشند و فقط می توانستند که از درآمد املاک مزروعی و اجرت المثل مستقلات که امروز به اسم اجاره می خوانند استفاده نمایند. در قدیم یعنی قبل از اسلام در کشور ایران موبدان زردشتی نباید دارای 100 گاو باشند و اگر شماره گاوهای آنها به 100 می رسید ملعون می شدند. آن رسم از این جهت به وجود آمد که موبدان زردشتی حریص نشوند و از مقام و نفوذ روحانی خود برای گردآوری پول از راه تصرف اموال دیگران استفاده نامشروع ننمایند. این رسم از ایران به مغرب زمین سرایت کرد و اسقف‌های بزرگ مسیحی که از تویول برخوردار می‌شدند نمی‌توانستند دارای مزارعی باشند که در آنها 100 خانوار رعیت به زراعت مشغول باشند. چون فرزندانی که از املاک موقوفه پدران برخوردار می شدند نمی توانستند آنها را به فروش برسانند، به طوری دیگر املاک را می فروختند که مطابق قوانین شرع اسلام باشد و آن این که بعضی از املاک خود را به مدت 99 سال به اجاره می دادند و اجاره گزاف که در واقع بهای ملک بود دریافت می کردند و اجاره 99 ساله رسمی محسوب می شد که از سنت ایران باستان باقی مانده بود. علی مراد خان زند در قصبات و قرائی که جزو حوزه حکومت او بود در صدد دریافت مالیات سال بعد برآمد، ولی اکثر زارعین از عهده پرداخت مالیات سال بعد بر نمی آمدند ولو می دانستند که اگر مالیات نپردازند به قتل خواهند رسید. در تهران هم مردم مالیات را به آقا محمد خان قاجار به شکل ظروف مسین پرداخته بودند. وقتی علی مراد خان دریافت که نمیتواند از زارعین به قدر کافی مالیات دریافت کند، مصمم شد که از سکنه شهرها پول بگیرد و عده ای از مأمورین خود را نزد بازرگانان و مالکان اصفهان و کاشان و قم و تهران فرستاد و از هر یک از آنها مبلغی خواست و آنان با التماس و استرهام و پرداخت رشوه به مأمورین وصول پول مبلغی کمتر از آنچه علی مراد خان زند خواسته بود تادیه می کردند و جان خود را رهایی می بخشیدند. علی مراد خان با این ترتیب توانست مبلغی گرد بیاورد و صرف مجهز کردن قشون نماید. آنگاه با قشون خود به راه افتاد تا اینکه بعد از عبور از تهران خیش را به قزوین برساند و آن شهر را از ذوالفقار خان پس بگیرد. اما در 12 فرسنگی تهران به او اطلاع دادند که آقا محمد خان قاجار که به استراباد رفته با یک قشون نیرومند از آنجا مراجعت نموده و عازم حمله به تهران برای تصرف آن است. اطلاع مزبور بی اساس بود چون در آن تاریخ آقا محمد خان قاجار هنوز در مازندران بود و نمی‌خواست به تهران حمله ور شود. علی مراد خان زن از آن خبر بی اساس ترسید و به سوی تهران نرفت که مبادا مورد حمله آقا محمد خان قاجار قرار بگیرد و راه را کج کرد و از راه غیر مستقیم خود را به کرج واقع در نزدیکی تهران رسانید تا از آنجا به قزوین برود. در آنجا تحقیق کرد که آیا حمله آقا محمد خان قاجار به تهران صحت دارد یا نه و معلوم شد که آن موضوع عاری از حقیقت است. چون علی مراد خان زند از تهران گذشته بود و در راه قزوین اردوگاه به وجود آورد، در آن موقع به تهران برنگشت و بهتر آن دانست که به قزوین برود و آن شهر را از ذوالفقار خان پس بگیرد. قزوین از شهرهای قدیم ایران و یکی از 4 پایتخت آن کشور در دوره سلطنت پادشاهان صفوی بود و شاه عباس اول پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد. قزوین را شاه طهماسب اول، پسر شاه اسماعیل، سرسلسله صفوی پایتخت کرد و بعد از اینکه آن شهر پایتخت گردید، اطرافش حصار به وجود آمد. حصار قزوین که مثل حصار تهران در دوره سلطنت شاه طهماسب اول ساخته شد، تا موقعی که ذوالفقار خان امیر بزرگ خمسه آن شهر را اشغال کرد باقی بود، ولی گاهی آن را مرمت می کردند. ذوالفقار خان مردی دلیر بود و عده‌ای از مردان شجاع در خدمتش به سر می بردند، اما سربازان زیاد نداشت و فکر کرد که اگر برای جنگ با علی مراد خان زند از قزوین خارج شود شکست خواهد خورد، ولی اگر در قزوین بماند علی مراد خان زند از طول مدت محاصره خسته خواهد شد و مراجعت خواهد کرد. این بود که تصمیم گرفت در شهر بماند، اما مردم قزوین از جنگ و محاصره شهر ترسیدند و چند تن از علمای روحانی و وجوه خود را نزد ذوالفقار خان فرستادند و به او گفتند که ما مردمی زارع و زحمتکش و کم بضاعت هستیم و تاب و تحمل یک محاصره طولانی را نداریم و همه از بین خواهیم رفت، زیرا مزارع و بوستانهای ما همه در خارج حصار شهر است و محصول تمام کشتزارها و همچنین تمام باغهای انگور ما از بین خواهد رفت و اگر زنده بمانیم و در جنگ بر اثر قحطی به هلاکت نرسیم، بعد از جنگ حتی گدایی هم نمیتوانیم بکنیم، زیرا در جایی که هیچ کس چیزی ندارد که به گدا بدهد، گدایان قادر به تکدی نیستند. یکی از روحانیون به اسم ملا حسین قزوینی گفت: ای امیر ذوالفقار خان، در قزوین و خمسه کسی نیست که تو را نشناسد و همه می دانیم تو مردی هستی دلیر و بیباک و از علی مراد خان زند بیم نداری و از توانگران ایران هستی و شماره املاک تو در خمسه از 700 متجاوز است و تو نیامدی که از مردم قزوین چیزی بگیری، چون احتیاج به دارایی قلیل این مردم فقیر نداری، بلکه فقط می‌خواستی از عوارض راهداری قزوین استفاده کنی و اگر تو در قزوین بمانی و این شهر محاصره شود، عوارض راهداری وصول نخواهد شد، زیرا کاروانی از هیچ طرف به قزوین نمی‌رسد که بتوان از آن عوارض راهداری گرفت و بر اثر طول مدت محاصره تمام کشتزارها و باغهای انگور قزوین از بین خواهد رفت و در داخل شهر مردم گرفتار قحطی خواهند شد و کودکان از گرسنگی به هلاکت خواهند رسید. پس بهتر است که تو در قزوین نمانی و برای ترحم به مردم این شهر از اینجا بروی و در صحرا با علی مراد خان زند بجنگی. من نمی توانم به تو بگویم که چگونه با او به جنگ، زیرا من اهل سجاده و تسبیح و کتابم و از فن جنگ اطلاع ندارم و تو هر طور که مقتضی بدانی با او پیکار کن. اگر تو که اهل محل هستی و همه تو را می شناسند به مردم این شهر رحم نکنی، آیا از علی مراد خان زند که یک بیگانه است می توان انتظار داشت که به این مردم رحم کند؟ ذوالفقار خان از اظهارات ملا حسین قزوینی و دیگران که آمده بودند او را از توقف در شهر منصرف نمایند متأثر گردید و گفت: من فقط برای اینکه مردم قزوین آسیب نبینند و مزارع و باغها و خانه های آنها از بین نرود از شهر خارج می شوم، در صورتی که می دانم اگر در شهر بمانم علی مراد خان زند از محاصره اینجا خسته خواهد شد و در ضمن از خمسه به من کمک خواهد رسید. روز بعد ذوالفقار خان برای جنگ با علی مراد خان زن از قزوین خارج شد و غروب آن روز به طلایه قشون علی مراد خان رسید و دو قشون توقف کردند تا اینکه روز بعد مبادرت به جنگ کنند. شماره سربازان علی مراد خان خیلی زیادتر از سربازان ذوالفقار خان بود و امیر خمسه دریافت که محاصره خواهد شد و برای اینکه محاصره نشود عقب نشینی کرد و چون به مردم شهر قزوین وعده داده بود که در آن شهر توقف ننماید، هنگام عقب نشینی از کنار قزوین گذشت و به سوی زنجان به راه ادامه داد. علی مراد خان وارد قزوین شد ولی ذوالفقار خان را تعقیب نکرد، چون متوجه گردید که اگر ذوالفقار خان را تعقیب نماید به خمسه خواهد رسید و در آنجا حریف او چون در زادگاه و بین رعایایش می باشد قوی است و ممکن است وی را نابود کند.